أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال: سألت أبو عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به. شخصی به نام ابن ابی عفور از امام صادق علیه السلام پرسید درباره اختلاف احادیث که موضوع بحثمون هست. پرسش این بود که روایاتی برای ما نقل می شود از کسانی که مورد اعتماد ما هستند و کسانی که مورد اعتماد ما نیستند، اینا رو کدام یکی انتخاب کنیم؟ قال، امام صادق فرمودند که اذا ورد علیکم حدیثون، وقتی حدیثی براتون نقل شد، فوجدتم له شاهدا من کتاب الله و من قول رسول الله، اگر شاهدی از کتاب خدای متعال بر این حدیث یا سخنی از پیامبر بر این حدیث و در تایید آن بود، فبها، اون را اخذ کنید و عمل کنید. و الا، اما اگر روایتی که اومده شاهدی از کتاب و سنت بر اون نبود، فالذی جاءکم به اولا به، همونی که این خبر آورده مال خودش و شما به اون توجه نکنید. خب اینم ضمن این که اختلاف روایت رو بیان میکنه، هر روایتی که موافق کتاب باشه، موافق سنت پیامبر باشه و شاهدی از کتاب و سنت داشته باشه، روایت معتبره. اگر این گونه نباشه، میگه واگذار کنیم به اون کسی که این خبر رو برای شما آورده. روایت دیگر، ان ایوب ابن حر قال سمعت و ابا عبدالله علیه السلام، امام صادق اینجوری فرمود که یقول کل شیء مردود الی الکتاب و سنت، هر حدیثی رو باید که به کتاب و سنت برگردونید. اگر و کل، حالا این کل شیء همه چیز، تنها حدیث نیست، همه چیز رو به کتاب و سنت برگردونید. ممکن یک عمل و رفتار باشه، ممکن یک خلق باشه، ممکن یک عقیده باشه، تمام اینا رو به کتاب و سنت برگردونید. و کل حدیث لا یوافق و کتاب الله فهو زخرف، اگر حدیثی موافق کتاب خدای متعال نباشد، این بی ارزشه و میتونیم بگذاریم کنار. اون تعبیر کل شیء مردود الی الکتاب و سنت، این به نوعی مشابون اولین حدیثی بود که در این زمینه درباره تبیان و کل شیء خوندیم. اون بسته بینه که اونجا درباره اون حدیث چی گفتیم. اینم همین گونه، این که میگه هر چیزی به کتاب و سنت میتونیم برگردونیم و باید برگردونیم، آیا معنیش اینه که همه چیز در کتاب و سنت هست؟ حالا به اجمال، به تفصیل همه میفهمند یا کم میفهمند، در ظاهر در باطن این کلشی هم که خواهیم به کتاب و سنت برگردیم، همون احتمالات چند دهگانه که اونجا مطرح شد اینجا مطرح میشه که این کلشی رو به ظاهر کتاب برگردونیم، به ظاهر سنت برگردونیم یا به باطن کتاب و سنت برگردونیم، آیا اینه در مجملات و اصول و محکمات قرآن بیابیم یا در مفصلات، فروع و همچنین متشابهات قرآن برگردونیم، آیا این کار هر کس هست یا نه هر کس، اگر کار هر کس نیست، آیا تخصص کارشناسی در این زمین کفایت میکند یا اینکه بیشتر از اون رو میطلبد، تمام اون چی رو کنجا گفتیم اینجا هم میاد. ولی این نکته روشن‌تر هست که حدیثی که موافق کتاب و سنت نباشد فاقد اعتبار است، یعنی احادیث باید موافق کتاب و سنت باشد. خب طبعا وقتی حدیث شما ظاهرش رو میگیرین، باید با ظاهر کتاب و سنت موافق باشه، اگر باطنش رو دست پیدا کردین، با باطن کتاب و سنت باید که موافقت داشته باشه. حدیث بعدی، ان ابی عبدالله علیه السلام قال ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف، هر حدیثی که با قرآن موافق نباشد این زخرف است، بی ارزش و بی اعتبار است. حدیث 203، خطب النبی صلی الله علیه و آله و سلم به منا، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در منا سخنرانی کرد، فقال، اینجوری فرمود: ایها الناس ما جاءکم انی یوافق کتاب الله فانا قلته، هر خبری رو که از من برای شما نقل کردن و موافق کتاب خدای متعال و قرآن بود من گفتم، و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله، اما اگر سخنی از من نقل کردن که خلاف کتاب خدای متعال باشد، چنین سخنی را من نگفتم. این معنی این سخن اینه که نه فقط روایات اهل بیت پیامبر علیه السلام را باید با کتاب خدا مقایسه کنیم، بلکه سخنان خود پیامبرم همین گونه. سرش و نکته مهم اینه که هم در روایت پیامبر هم در روایاتی که از ائمه علیه السلام نقل شده است، روایت مجعول وجود دارد، چون روایاتی جعلی است، نمیتوان تشخیص داد که این روایت مال پیامبر هست یا مال پیامبر نیست. بنابراین اگر موافق کتاب بود قطعا و یقینا روایت پیامبر هست، اما اگر مخالف کتاب بود، خب میفرمایید که من چنین چیزی رو نگفتم. آیا ناظر به همه روایاتی است که مخالف کتابه؟ وقت مقصود از این مخالفت هم هر نوع مخالفتی، مخالفت عام و خاص، مطلق و مقید، وارد و مورود، همه اینها رو شامل میشه، یا اینکه نه مخالف یعنی متباین بودن، متضاد بودن. در مثلا قرآن امری به عنوان واجب اومده، در روایت اومده حرامه، در کتاب مثلا در قرآن حرام اومده، در روایت اومده که مباحه، اینا رو شامل میشه یا مطلق رو شامل میشه؟ از این جهت ها روایت شریف متشابه هست و خود روایت چیزی نمیگه که آیا کجا رو باید که با کتاب خدای متعال مقایسه کنیم. یعنی اگر در کتاب خدا عامی بود، در سخن پیامبر خاصی بود، خاص و عام با هم دیگه ناسازگارند. برای همین که مقدم بر دیگری میشود. وقتی ما خاص رو گرفتیم عمومیت و عام رو ترک میکنیم، وقتی مقید رو گرفتیم مطلقیت مطلق رو نفی میکنیم و دست برمیداریم. این خودش مخالفته. بنابراین آیا اینا هم شامل میشه یا نمیشه؟ این روایت مجمل هست و چیزی بیان نمی کنه. روایت 204 ان ابن ابی عمر ان بعض اصحابه، ابن ابی عمر از برخی از صحابش میگه سمعت و ابو عبدالله علیه السلام از برخی از یارانش نقل میکنه که از امام صادق اینجوری شنید است که من خالف کتاب الله و سنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فقط کفر. هر کسی که مخالفت کند با کتاب خدا و با سنت پیامبر مخالفت کند، این کافر هست. نکات متعددی در این زمینه میتوان گفت. اول اینکه این من خالف کتاب الله و سنت یعنی با هم دیگه، یعنی به گونه ای اعتقاد پیدا کرده یا به گونه ای رفتار کرده که هم مخالف کتاب هم مخالف سنته، این کافره. اما اگر مخالف با یکیش باشه، مخالفت با کاری رو که انجام داده یا سخنی رو گفته اعتقادی داره، مخالف کتاب هست مخالف سنت نیست، مخالف سنت هست مخالف کتاب نیست، این حداقل با توجه به اینکه واو آورده، واو عطف آورده، این نشون دهنده اینه که جمعش مخالفت با هر دو، این سبب کفر هست. این یک نکته. نکته دیگر اینه که خب حالا اگر کسی مخالفت با کتاب و سنت کنه که گفتیم با هم باشه، آیا مخالفت تعمدی و عالمانه یا نه غیر تعمدی و جاهلانه؟ گاهی مخالفت های با کتاب و سنت این گونه است که با کتاب و سنت عناد می‌ورزه، این از نوع و از مصادیق دشمنی با کتاب و سنت و خدای متعال هست. آیا اینو شامل میشه یا اینکه نه کسی قصد دشمنی نداره، مغلوب غرائز قرار گرفته، مغلوب حرص و طمع قرار گرفته و خلاف کتاب عمل میکنه، آیا اینا هم شامل میشه؟ این کسانی که مقهور قرار میگیرن نسبت به غرائزشون، اینا کم نیستن، مال حرام که میخورن در واقع خلاف کتاب و سنت دارن عمل میکنن. اگر سخن ناروا میگن این خلاف کتاب سنت هست. بالاخره بسیاری از کارهایی که مردم انجام میدن که معمولا یا از مصادیق حرامی یا از مصادیق نزدیک به حرام و مشتبه هست، اینا به نوعی مخالفت با کتاب سنت. آیا اینا سبب کفر میشود و سبب میشود که انسان از دین خارج بشود و اطلاق مؤمن مسلمان بر او مجازی باشد یا نه؟ خب اینا جز مباحثی است که از این روایت به دست نمیاد و از جاهای دیگه، هم از روایات دیگه، هم از اصول عقلی میتوان به دست آورد که این موارد شامل نمیشود. مواردی که شامل میشه اینه که معارضه کند با کتاب سنت، مقابله و عناد داشته باشد با کتاب سنت. اگر معارضه و عناد داشته باشه، ریز و درشتش هم خیلی تفاوتی نداره، چون وقتی که یک کار کوچکی رو خلاف کتاب سنت انجام میده، متعمدن عالمن، وقت مقصود اینه که این کتاب خدا در این مورد فاقد اعتبار است. این که کتاب خدا یا سنت پیامبر در این زمین فاقد اعتبار است، یعنی خدا و پیامبر یا کتاب خدا و سخن پیامبر اسمت ندارد، خطا دارد. وقتی یک جا خطا داشته باشد، دلیلی نداره که در جای دیگر هم خطا نباشد. ممکن الخطا خواهد بود. وقتی ممکن الخطا بود، اعتبار کتاب و سنت در واقع گذاشته کنار. به همین خاطره که عالمانه گناه صغیره هم اگر کسی انجام بده، از روی عناد گناه صغیره هم انجام بدهد، این خود به خود کبیره است. برای همین در روایات داریم که گناه صغیره از نظر شما صغیره است، اما از نظر ما کبیره است. در این گونه موارد هست. یا می فرمایید که هر گناهی که به نظرتون کوچک به نظرتون رسید، اون گناه بزرگیه. وقتی کوچک رسید، این معنیش اینه که این گناه اهمیتی نداره، یعنی سخن خدا پیامبر در این زمین اهمیت نداره، یعنی خطای رخ داده یا نادرستی یا بدفهمی و مانند اونها اتفاق افتاده، ولو به اندازه یک سر سوزن اسمت از خدای متعال یا کتاب خدا یا سنت پیامبر یا خود پیامبر نفع بشه، از تمام جا نفع میشه، یا یعنی اینکه در تمام جا محتمل النفع محتمل العدم میشه. بنابراین هم یک احتمال هست که این مخالفت با کتاب و سنت آمدانه و عالمانه باشد. یک احتمال دیگر اینه که این من خالف کتاب الله و سنت نبیه مخالفت در اعتقاد باشد، نه مخالفت در عمل. اگر کسی عقایدش خلاف کتاب و سنت باشد، این به کفر می انجامد. اما کسی عملش مخالف کتاب و سنت باشه، با توجه به اینکه میشه کسی عملش مخالف کتاب و سنت باشه اما در عین حال به کتاب و سنت اعتقاد داشته باشه، در عین اعتقاد ممکنه التزام به عقایدش نداشته باشه. بنابراین اگر در زمینه اعتقاد باشه، این به نفی کتاب و سنت می انجامه و در نتیجه به کفر می انجامه. نفی خدا، نفی وصفی از اوصاف روشن و واضح خدا، نفی کتاب خدا، نفی پیامبر یا احکام سنت پیامبر، اون مواردی که روشن باشه برای همین، نه مواردی که اجتهادی است و اختلافی است، اینها به معنی کفر، به معنی خروج از دین هست. اما در عمل اینجوری نیست. عمل ممکن آدم کاری انجام بده، مثلا روزه نگرفته، در اون حال میدونه که روزه واجبه، به جا هم واجب شده، میگه من نمیتونم بگیرم، من آدم مالی نیستم، یا یعنی گناهی میکنه، خطایی میکنه و مانند اونها، نقص رو به خودش، عجز و ناتوانی رو به خودش، مغلوب شدن رو به خودش نسبت میده، نه اینکه نقصی به کتاب و سنت و مانند اون وارد کنه. این هم یک نکته. یک احتمال دیگر که حالا ابتدا یه مقدمه رو خدمتتون عرض کنم اینه که اگر کسی مخالف کتاب و سنت عمل کرده یا مخالف کتاب و سنت اعتقاد داره یا عمل کرده، اما نه بر اساس جهل، نه بر اساس تعمد یا مخالفت با خدا یا عناد با خدای متعال، بلکه بر اساس دلائل عقلی و مسائل دیگری که در جای دیگر اثبات شده، حالا در عقل کلی برهانی باشد یا در عقل تجربی باشد، اگر کسی با دلائل عقلی در مقابل کتاب و سنت قرار گرفت، یعنی کتاب و سنت رو باش مخالفت میکنه به خاطر این دلائل عقلی، این چه حکمی داره؟ این دیگه برمیگرده به اون باب خودش که هرگاه میان عقل و نقل تعارض شد، عقل و ظواهر کتاب و ظواهر سنت تعارض شد، تقدم با کدامه؟ اگه اونجا کسی گفت که این کتاب و سنت ثمره عقل کلی و عقل تام و عقل کامل هست، بنابراین با عقل ما پیداست که قابل مقایسه نیست، او مقدمه، خب در این گونه موارد اگه کسی بر اساس دلائل و برهان هم با کتاب و سنت مخالفت کنه، چه در عقیده چه در عمل، در واقع مخالفت تعمدی یا عالمانه با یا روشمند با کتاب خدا داره، بنابراین کفره. اما کسی در اونجا گفت که هرگاه عقل و نقل در مقابل هم قرار گرفتن، عقل مخصص نقل خواهد شد، وقت اگر کسی ظاهر کتاب و سنت رو گذاشته کنار یا حکمی از احکام کتاب و سنت رو گذاشته کنار با دلائل عقلی یا دلائل معتبر یا دلائل مطمئن، در این صورت این ولو مخالفت هست، ولی مخالفت و خروجی از کتاب و سنت نیست. بنابراین این روایت شریف هم که فرمود که من خالف کتاب الله و سنت نبی فقط کفر، از متشابهات است. یعنی روایات دیگر و آیات دیگر باید اینو توضیح بده، خودش روشن نیست، خودش ده ها احتمال رو داره میپذیره که ممکنه برخی از اونها درست باشد. روایت 205، قال علی ابن الحسین علیه السلام ان افضل الاعمال عند الله ما عمل بالسنه و ان قل، بهترین اعمال نزد خدای متعال عمل به سنت است، ولو اینکه این عمل به سنت کم باشد یا نه اون عمل کم باشه، یک عمل بسیار کوچک و ریز که موافق کتاب و سنت باشد یا عملی باشد از سنت های پیامبر، این ولو کوچک باشد افضل اعمال است. اما اگر کارهایی را انسان انجام بدهد که سنت پیامبر یا سنت معصومین علیهم السلام نیست،
ولی که کار بسیار بزرگی باشه افضل اعمال حداقل نیست، ممکنه که عمل فضیلت باشد ولی ممکنه که عمل فضیلت هم نباشد. قبل از اینکه شرح و توضیح بدم ابتدای نکته رو خدمتتون عرض کنم و اون اینه که وقتی آدم کاری رو که انجام میده موافق سنته، سنت یعنی آن اعمال و رفتارهایی که از پیامبر یا امام علیه السلام نقل شده و گزارش شده است، این مقصوده یا نه آنچرا که روح رفتار، اعمال، اخلاق و عقاید پیامبر بدان حکم میکنه. خیلی که از کارها هست که مربوط به عصر زمان گذشته است، مال این زمان نیست. آیا در این زمان اون سنت ها اگه قابل اجرا نیست دیگه پیامبر در این زمان سنت نداره، یا اینکه نه اون سنت عصری و زمانمند تبدیل میشه به مشابه و مماثلش در عصر جدید؟ بنابراین مثلا اگر سنت پیامبر اینه که شنا کردن یاد بگیرین، سنت اینه که تیراندازی یاد بگیرین، آیا تیراندازی میخوایی یاد بگیریم؟ تیراندازی در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تیراندازی با کمان هست، آیا اون هنوز لازم هست و اونه که میشه جزء سنت ها؟ مثلا در اون عصر زمان بسیاری از ورزش ها وجود نداشته، آیا اینا جزء سنت پیامبر حساب نمیشه؟ ورزش های رزمی شکی نیست که کسانی که بخوان امنیت جامعه رو ایجاد کنن، کسانی بخوان امنیت مرزها رو تامین کنن، اینا باید ورزیده باشن. اما ورزیدگی در اون عصر مسلط بودن بر شمشیر و نیزه و مانند اون هاست، اما ورزیده بودن این عصر مسلط شدن بر هم اسلحه گرم است هم اسلحه سرد. اینکه چگونه چاقو رو پرتاب کنه که به هدف بخوره، چگونه مشت لگد بزنه که توانایی برتری رو داشته باشه، خب اینا آیا اینا هم جز سنت ها هست یا نیست؟ یعنی سنت پیامبر اینه همون کارهایی رو که در اون عصر زمان انجام می شده تا مثلا برخی از بزرگان مانند علامه طباطبایی سنن النبی بنویسن و اون کارهایی که پیامبر در اون عصر زمان انجام داده رو انجام بدن، این میشه سنت. ولی اینکه بسیاریش اینها در این عصر زمان ما نیست. مثلا در اون عصر زمان حنا کردن، خضاب کردن حالا میگفتن، ولی عمدتا خضاب در اون عصر زمان حنا بوده، رنگ های دیگه وجود نداشته، مخصوصا برای کسانی موهای سر و صورتشون سفید بود کاملا قرمز میشدن. آیا این سنته یا اینکه نه مقصود از خضاب کردن نه حنا، هر رنگی که شد، هر رنگی که انسان از پیری در بیاره، ظاهر رو ظاهر فرتوت نشون نده، هم برای آقایون هم برای خانوم ها، آیا مقصود این یا نه و این جزء موارد سنت حساب می شود یا نه؟ خب وقتی که مثلا در اون عصر زمان میگه به موهای صورتتون و موهای سرتون رو رنگ کنید تا نشون بدید که هنوز جوانید، هنوز سرحالید، حالا در برخی از موارد که جزء یا واجبات، در برخی از موارد یا مستحبات مؤکده، مثل اینکه در میدان جنگ اگر مثلا 200-300 تا پیرمرد ببره این پیداست که شکستشون قطعی است، اما همین پیرمرد ها اگه جوان نما باشن این احتمال که خوفی در دل دشمن بیفته احتمالش هست. بنابراین این مواردی رو که از خضاب گفته شده که حالا یا مستحب است یا در برخی از موارد ممکنه که واجب باشه، قطعا در برخی از موارد واجب هست، یعنی خضاب همونی که در اون عصر وجود داشته یا در عصرهای دیگر، و همینطور اون مصادیق دیگر هم میشه به دست آورد. وقتی قراره که ما خودمون رو به گونه‌ای وانمود کنیم که دشمن بگه جوان هستین، یا در جامعه باید به گونه‌ای باشیم که دیگران و مردم از ما مشمئز نشن، متنفر نشن، آیا کاشتن مو هم جز سنت میتوان به حساب آورد یا نه؟ و آیا اون سنتی دیگر اون عصر بود، مثلا بلند کردن ریش بود، آیا حالا هم بلند کردن ریش و محاسن جز سنت حساب میشه؟ مخصوصا با این اتفاقاتی در دنیا افتاده که مثلا گروه های ضد دین، گروه های متحجر، گروه های افراطی، آدم کش، اینها دیگه ریش های بسیار بلند و خاص و ویژه دارن، آیا این ریش هنوز هم جز سنت هست؟ در گذشته در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سفارش شده است که موهای سر رو کوتاه کنید، سبیلا رو کوتاه کنید، ریشاتون رو کوتاه نکنید، ریش داشته باشید. آیا این همچنان تا روز قیامت همین گونه است؟ یا نه. در اون وقت آیا در این گونه موارد که سنته میتونیم که تبیین کنیم، توضیح بدیم، عللش رو بفهمیم و بر اساس اون علل که علل استنباطی است ما به نتیجه برسیم که سنت های جدید رو ارائه کنیم و سنت های قدیمی رو مربوط به عصر خاص خودش بدونیم، مانند مثلا همین کاشتن مو یا امور دیگری مشابه اینها، یا اینکه نمیشود؟ این روایت باز همینجور میبین ملازم میفرمایید فقط فرمود عمل به سنت ولو کم باشد. این یک نکته. نکته دیگر اینه که اون چه که سبب رشد و کمال انسان میشه و وجود انسان اشتداد پیدا میکنه عبارت است از تقرب خدای متعال. اشتداد وجود یعنی تقرب خدای متعال، تقرب خدای متعال یعنی اتصاف به صفات خدای متعال. حالا این چه چیزی سبب استکمال میشه، سبب تقرب میشه؟ عبادت. جز از طریق عبادت، جز از طریق بندگی. این بندگی ممکنه در فکر باشه، ممکنه در اخلاق باشه، ممکنه در عمل باشه، یعنی تسلیم خدای متعال بودن. علم رو یاد گرفته ولی با این علمش تسلیمه، اخلاق داره با خلقش تسلیمه، رفتار میکنه با رفتارش تسلیمه، یعنی خودش رو عین بندگی میداند، این فقر و نیازمندی میداند در مقابل خدای متعال. در هیچ حوزه، نه در حوزه افکار، نه اخلاق، نه اعمال، خورد فرمایش نداره، بگو مگو نداره، چون و چرا نداره. این رو میگن عبادت، که همون بنده بودن است و اظهار وجود نکردن. عبادت عبارت است از، یا عبارت است از، یا این که نه، یکی از راه های مهم تحقق عبادت عبارت است از عمل به مرضی خدای متعال از جهت مرضی بودنش. کاری رو که انسان انجام میده اون کار مرضی خدای متعال باشه، خدای متعال راضی باشه، این یک. دوم این که اینم که انجام داده به خاطر رضایت خدای متعال باشد، نه به خاطر جهات دیگر. خب در همه کارها میدونین کارهایی که مورد رضای خدای متعال باشد یا مراد خدای متعال باشد، اینا میتونه که انسان به قصد رضایت خدا انجام بده، میتونه به غیر قصد رضای خدای متعال انجام بده. مثلا جهاد در راه خدای متعال از اعمالی است که مرضی خدای متعال است و خدا بدون رضایت دارد. علم همین گونه است، مثلا رعایت ظواهر شرعی، شعائر دینی همین گونه است، خدمات اجتماعی انجام دادن همین گونه است، ایجاد کار و شغل و رسیدگی به حال آدم‌های ناتوان و ضعیف، اینا جز کارهایی است که مورد رضای خدای متعال است، کار بسیار پسندیده است. اون وقت آدم وقتی اینا رو که انجام میده میگه خدایا چون علم رو تو میپسندی دنبالش میرم، یا نه علم چون فایده داره، نون داره، آرامش داره، شهرت داره و مانند اینا رو من دنبالش میرم. تولید کار و شغل مورد رضای خدای متعال است، چون مورد رضای خدای متعال من دارم انجام میدم، و یا اینکه نه چون برای خودم منفعت داره. اونجا اینجا اشتراک منافع داریم، هم خدا راضی هم ما راضی هستیم، ما به خاطر رضای خودمون دنبال کار داریم میریم. عبادت به کاری میگن که اولا اون کار مرضی خدای متعال باشه، حیثیت و جهت انجامش هم جلب رضایت خدای متعال، یعنی به همون دلیل که مورد رضای خدای متعال هست انجام بشود، نه به خاطر اینکه کار خیلی خوبه پسندیده است ولی برای خودش. جنگ، جهاد در راه خدا امر پسندیده است، مرضی خدای متعال است، ولی میرود که چند تا عکس مثلا بگیرد، میرود که اونجا قوه غضبیش رو ارضا کنه، میرود که اونجا شهرت پیدا کنه، میرود که غنیمت پیدا کند. میشه که کار مورد رضای خدای متعال باشد اما در این حال این انجام اون عمل، عمل عبادی نباشد. اون نقل رو که در تاریخ گفتن، حالا اینا درست و نادرستش خیلی هم اهمیت نداره، چون اینا بررسی سندی امور تاریخی کار راحتی نیست، یا سند ندارن، یا اگه سند هم داشته باشن سندهای متصل نیست، وسط ها حلقه های افتاده بسیار داره. بنابراین به طور کلی تاریخ جز مواردی رو که در روایات صحیح یا موثق اومده اینا فاقد اعتباره. به همین خاطر که ما نمیتونیم بر اساس روایات و نقل‌های تاریخی کتاب رو، سنت رو تغییر بزنیم، نقد کنیم یا تخصیص بزنیم، یا حتی مثلا در برخی از موارد بگیم اون عصری است یا عصری نیست، چون اصلا اونها فاقد سنده. این فاقد سند این احتمال داره که این گفته یه فردی باشه در 1000 سال پیش، 1200 سال، 300 سال پیش. خب در خیلی از موارد هست که در تاریخ مواردی نقل شده است ممکنه که صحیح نباشد، ولی در این حال این معقوله، ولی اینکه این سند هم نداشته باشد به عنوان امر معقول میتوان که مورد دقت قرار داد. نقل میکنن میگن در یک جنگ ها یه نفر اومد پیش پیامبر عرض کرد که این رفیق ما که رفت تو جبهه تو در میدان کشته شد، قبل از اینکه بره جبهه و میدان چنین چیزی به من گفت. گفته که چی؟ میگه وقتی که همینطور تو جنگ تو میدان که برخی با اسب برخی با شتر برخی پیاده همینطور داشتن میجنگیدن، میگه که این رفیق ما دید که یه نفر یه آدم نسبتا ضعیف جسه کوچکی داشت روی یک الاغ مصری سواره. الاغ مصری حالا اونجور که نقل کردن دیگه درست نادرست اینا رو ما هم نمیدونیم، درشت اندامه یه چیزی از قاطر کوچکتر هست. این گفت که این الاغش که خوب میارزه، آدمش هم که ضعیفه، این احتیاج به شمشیر حسابی هم نداره، یه سنگ هم بزنی ملق زده الاغشو گرفتن. به رفیقش میگه بشین تو این الاغ سوارشم بیام. رفت و از غذا اون بنده خدا زد اینو داغونش کرد. از حضرت سوال کردم بر حسب نقل که آیا این شهیده؟ حضرت فرمود که او قتیل الحمار است نه قتیل فی سبیل الله. شهید قتیل فی سبیل الله است. او در راه کسب الاغ کشته شده، دستش هم به الاغ نرسیده. این اگر به الاغ دست پیدا میکرد و اونو کشته بود، کارش به اندازی الاغ میارزید نه بیشتر. اما حالا که رفت و کشته شده چی؟ در راه به دست آوردن الاغ از عمرش گذشته. این رفتن تو میدان جنگیدن کار پسندیده است، مورد رضای خدای متعال است. اما از حیث رضایتش، یعنی آدم بره تو میدان بجنگه بگه چون خدای متعال امر فرموده است میریم میجنگیم، چون دشمن هجوم آورده است داریم میجنگیم، از این جهت ها باشه میشه مرضی خدای متعال، حیثیتش هم حیثیت رضایت. اما اگر نه یک جهت دیگری در ذهنش باشه، اون قطعا جهت مرضی نیست. وقتی جهت مرضی که نبود عبادت تحقق پیدا نمی کنه. اینم یک نکته. خب حالا چه کارهای مورد رضای خدای متعال هست و چه کارهای مورد رضای خدای متعال نیست؟ نظر رائج و شایع اینه که علم به مرضیات خدای متعال از طریق نقل به دست می آید. نظریه دیگر این است که برخی از طریق نقل به دست میاد، برخی هم از طریق عقل. یعنی ما میتوانیم با مراجعه کردن به نقل کارهایی رو که خدای متعال بدونها راضی است بشناسیم و به خاطر همون جهتی که مورد رضای خدای متعال است انجام بدهیم. یه بخشی از کارهاست، مانند عبادات خاص. عبادات خاص رو غیر از طریق نقل نمیتونیم به دست بیاریم. یعنی اینجوری نیست که مثلا یه روزی روز مثلا اون برخی از سالها هست که کبیسه است، اون آخرین روز بگیم حالا این روز جزی هیچ کدام از این ایام سال حساب نمیشه، خوبه که یک نماز مثلا سرکتی بخونیم، خوبه دوتا دورکتی بخونیم. خب این که آدم نماز بخونه به عنوان امور کلی، به عنوان عبادت کلی، این که وضو آدم بگیره، اگه ساعتی دو دفعه هم که وضو بگیره برای نماز هم نیست، هم میخواد وضو بگیره، جز عباداته، امر داره، امر کلی داره که در هر زمانی شما وضو بگیرید تجدید وضو کنید عبادت انجام دادید. اما به عنوان ورود، این که حالا چون امروز فلان روز هست ما دو رکعت نماز برای این روز بخونیم، اینو فقط از طریق نقل میشه به دست آورد. عقل در مورد عبادات به معنی خاص مکرر عرض کردم خدمتتون که ساکت است. اگه ساکت نباشد حرف بزند، موافقت کند حجت است، مخالفت کند حجت است. البته مخالفت روشمند باشه و با استدلال باشه. اما وقتی که سکوت میکنه یعنی در واقع هیچی نمیگه. در مورد عبادت خاص بودن و نبودن عقل مثل همه، چون باشه چیزی نمیگه، نباشه هم که چیزی نخواهد گفت. بنابراین به دست آوردن مرضیات خدای متعال در حوزه عبادات و برخی از افعال جزئی فقط از طریق نقل انجام می شود. اما آیا مرضیات خدای متعال فقط منحصر در منقولات است یا آنچه که در منقولات آمده است؟ نه، خیلی از مرضیات خدای متعال می توان از عقل هم به دست آورد. البته یه نکته خدمتتون عرض کنم که در نقل هم روایاتی داریم که در مورد کارهای جزئی و موردی، مانند بسیار از کارهای پسندیده‌ای که صدقه دادن، انفاق کردن، احسان کردن، اعانه کردن و کمک به دیگران و مانند اینا وارد شده. خب این که پیداست که به طور جزئی وارد شده. اما در برخی از موارد که وارد نشده باشه، در دین یک کلیاتی وجود داره که این کلیات اگرچه مصادیقش معین نشده ولی میتوان از این کلیات مصادیق رو به دست آورد. در نتیجه مثلا در عصر زمان ما بفرمایید که پارک درست کردن، این در هیچ کجای دین اومده؟ دین اونی که اومده کشاورزی کنید، اما یه باقی رو درست کنید درختش بی خاصیت باشه، فقط مردم برن تماشا کنن، چمن بکارید تو مردم برن روش قدم بزنن، لگد مال کنن، چنین چیزی در شریعت نیومده. بنابراین پارک درست کردن یا ثواب یا مرضی بودن ساختن پارک و بوستان این نقل نیست، اما در نقل یه کلیاتی وجود داره که میتونی این ساختن بوستان شهری را هم شامل بشه، و اون اینه که هر کاری که خیر و مصلحتی برای انسان‌ها داشته باشد، برای مسلمان‌ها مؤمنین داشته باشد، امر پسندیده است. هر کاری که به صلاح مردم باشه، هر کاری که سبب رفع زحمت ازشون بشه، رفع خستگی ازشون بشه، وقت بر این اساس مثلا موج‌های آبی هم میتونه جز عبادات به حساب بیاد. اگه کسی از حیثیت رضایت خدای متعال بر اساس کلیات دینی یا بر اساس دلائل عقلی اگه ساخته باشه یا بره، خب چنین چیزی رو که مثلا آدم بره تو تونل وحشت کنه، خب چنین چیزی رو در شریعت نیومده است که یه جای شما ببینید خودتون رو بترسونید، ببینید به وحشت بیافتید. اما اگر علم گفت، عقل گفت که گاهی آدم وحشت هم کنه بد نیست، گاهی شوک بهش وارد بشه خوبه، و خستگی رو از تنش در میکنه، کسالت روحی و نفسانی رو ازش کم میکنه، اگه کسی به اینجا رسید، این فیلم های کمدی که میسازن که شوخی میکنن، جوک میگن، با چشم و ابرو، دست و زبان و گفته هایشون مردم میخندونن، خب چنین چیزی درسته که فرمود که خدای متعال دیگر مردم رو به خنده وامی دارد، خب عیب نداره، اما نگفته که حالا خدای متعال که مردم رو به خنده میآورد همه خنداش حلاله یا همه خنداش پسندیده است، که هر کسی میخندد به قوه و حول قوه الهی میخندد، ولی اینکه به یه نفر خندید باشه خندش حرام باشه. گریهش هم همین گونه است، گریه از ترس غیر خدای متعال حرام است، ولی مبکی خدای متعال است. بنابراین اینکه هر فاعلی هر کاری نسبت به خدا دارد، غیر از این است که این مرضی خدای متعال هم هست یا نیست. در برخی از موارد هست که به طور جزئی ما روایتی نداریم که مثلا فیلم کمدی هم بسازید، شوخی های مثلا تصویری غیر تصویری داشته باشید که بخندید، اما یه کلیاتی وجود داره. اون کلیات اینه که اگر کسی سرور رو در قلب مؤمن وارد کند، کار بسیار بزرگی کرده است، عبادت انجام داده، ادخال سرور در قلب مؤمن جز عبادات است. یعنی کسی یه جوکی گفت دیگری خندید، اون وقت قصدش این بود که به ظاهر شریعت عمل کند که ادخال سرور امر پسندیده است، یعنی حیثیت رضای خدای متعال مد نظرش بود، نه اینکه عادت کرده به شوخ طبعی، عادت کرده به خوشمزگی و تیک پرانی، نه به این راز که به امر خدای متعال و مطلوب خدای متعال عمل کنه. خب طبعا جوک گفتن و فیلم و کمدی هم ساختن میشه امر عبادی، ولی اینکه در هیچ جایی از کتاب و سنت نمیاد. این کلیاتی وجود داره، کلیات اینه که ادخال سرور پسندید است، و اینم جز موارد ادخال سرور هست. در خیلی از موارد هست که در اون عصر و زمان اطعام میکردن، اطعام برای رفع فقر بود. اینکه در روایات داریم که برای افطار دیگران رو افطار بدید ولو با یک خورما، یک خورما در این عصر زمانی ارزش داشت، اما در یه زمانی که ارزش نداشته باشه، در حد تعارف کردن ولی یه خورما هم ادخال سروره. معناش اینه که کسی که داره یه خورما رو به دیگری تعارف میکنه، یعنی ما به یاد تو هستیم ولو به اندازه خورما، توانایمون یه خورماست ولی به یاد تو هستیم، و این کم نیست. یکی از نیازهای انسانه که بدونه که دیده می شود، بدونه که دیگران بهش توجه دارن، بدونه که دیگران ازش غفلت نکردن. خب طبعا وقتی کسی که با یه خورما بیاد دیگران هست، وقتی دعا کردن هم بیاد اونها هست، وقتی طلب مغفرت کردن هم بیاد اونها هست. بنابراین گاهی برخی از کارها هست که در یک عصر زمانی یه جهتی داشته، مثلا جهت اطعام داشته، در یک جهت دیگر نه، جهت ایجاد شوق و فرح و سرور و مانندونا خواهد داشت. مثل این عصر زمان، اطعام هایی که در این عصر زمان انجام می شود دیگه جنبه اطعام ندارد، یعنی جهت این نیست که حالا انسان ها اگر یک افطاری خورده باشن، یه وعده شکمشون سیر شده، تا وعده دیگر هم خدا بزرگ است. نه، مردم الحمدلله اکثریت قریب به اتفاق مردم این توانایی رو دارن که شکم خودشون رو سیر کنن و احتیاج به اطعام دیگران نداشته باشن، اما به این معنی نیست که حالا مردم چون احتیاج ندارن اطعام انجام نشود. در برخی از موارد همینجوری خدمتتون عرض کردم، گاهی اطعامی رو که دعوت میکنن، مخصوصا شهرهای بزرگ مثل مشهد، که آدم بخواد حالا وسیله‌ام نداشته باشه از این ور شهر به اون ور شهر بره، به اندازه دو برابر اون اطعام و غذایی که میخواد بخوره باید هزینه رفت آمد بده و بره برگرده بیاد، اما در این حال بسیاری از افراد مطلوبشونه، مقبولشونه که دیده بشن و مورد نظر قرار بگیرن و دعوتشون کنن، ولی اینکه دو برابر خرج داره همین که در یک جمعی حضور پیدا میکنن. خب طبعا اگه کسی چنین افرادی رو دعوت کنه، این از اون حیثیت، اون حیثیت جز عمومات دینی است. اما برای بسیاری هم هست که بیرون رفتنشون ولو اینکه هیچ هزینه هم نداشته باشه انگار براشون عمل شاقی است. خب طبعا اون حیثیت براشون نخواهد بود. در نتیجه عمل به مرضی خدای متعال هم از طریق عقل انجام می شود، هم از طریق نقل. منتها نقل دو قسمه، یه نقلی است که به طور خاص جزئیات رو بیان کرده، یه نقلی است که کلیات رو بیان کرده. اون وقت جالب اینه که اون نقل های کلی می تواند تمام موارد عقلی رو بپوشونه. اگر عقل و نقل با هم دیگه سازگار باشن خیلی معلوم نیست که این عقل است که ما بهش عمل میکنیم یا نقله. به خاطر اینکه اگر به نقل یه کلی داره که مثلا ادخال سرور پسندیده است، خب ادخال سرور یکیش اینه که یه زنگی میزنیم احوال یکی مثلا میپرسیم، یه ادخال سروره. این نیومده که شما زنگ بزنین، زنگ اصلا در اون زمان وجود نداشته. یا مثلا کلیتش اینه که صله رحم پسندیده است. حالا صله رحم یعنی چی؟ یکی از راهش اینه که آدم یه جایی مشرف میشه برای زیارت، یه زیارتی هم به جای ارحامش انجام بده، این جز مفاسدیق صله رحمه. بعد هم یه وقتی زنگ زد بگه که من مثلا مشغول زیارت بودم، بیاد شما بودم، یک زیارت هم برای شما انجام دادم، یه زیارتی برای شما خوندم، یا این ذکرام برای شما گفتم، یا مثلا داخل حرم حالا رسمم شده، البته یه جهتش بعد یه جهتش خوب. تو حرم رفته زنگ میزنیم میگه فلانی من الان تو حرم هستم، پیامک میدم من تو حرم هستم، مشغول دعاگویی شما هستم. اینا جزء صله رحم هست، ولی اینکه در اون عصر زمان وجود نداشت، یعنی کلیاتش وجود داره. اون یه جهت دیگه هم خدمتتون عرض کنم که خیلی پسندی نیست، اینه که میان مثلا روبرو زری میستن، حالا یکم دورتر چون روبرو زری آنتن نمیده، بیرونتر که آنتن میده روشن میکنه، زنگ میزنه میگه که گوشی من روبرو حرم گرفتم، هر چی داری به امام رضا بگو. اینها اگر ریشه در جهل داشته باشه خب بده، بخاطر اینکه آدم جاهله، آدم جاهل حرفش هم بده، فکرش هم بده، عملش هم بده. اما اگر ریشه در بدفهمی سوء فهم داشته باشه این دیگه بدتره. ریشه در سوء فهم داشته باشه یعنی اینکه تو اگر از همون خونت با امام رضا صحبت کنی که نه تو صدات میرسه، امام رضا میتونه بشنوه، اما دیگه من گوشی آوردم در گوش امام رضا، بگو هر چی که دلت میخواد. او هم از اونجا شروع میکنه تقاضا کردن و التماس دعا گفتن و به امام رضا سلام فرستادن، در حالی که برای امام رضا که خود سلام بفرسته که لازم نیست که با تلفن زنگ بزنه. که اگر در نه فقط در کره زمین، که در منظومه شمسی، که در کهکشان راشیری، جای دورتر و دورتر هم باشه، آدم توجه به امام رضا کنه، مثل اینکه کنار امام رضا هست. انبیا و اولیا به طور کلی مخلصین این حیثیت احاطه بر عالم هستی رو دارن. از این جهت از حیث احاطه، اگرچه احاطهشون تبعی است، احاطه ذلی است، ولی از جهت اصل احاطه مانند خدای متعال هستن. چطور وقتی که آدم میخواد با خدای متعال صحبت کنه لازم نیست که زنگ بزنه با ایش صحبت کنه، که هر جایی که بودی، هر جایی که خواستی میتونی با خدای متعال صحبت کنی، بدون واسطه، بدون وسیله، بدون ابزار. نه اینکه گوشی جلو خانه خدا بگیرم میگم خب حالا صحبت کنم، من گرفتم جلو در، گرفتم جلو پنجره. اینا چه ریشه در جهالت داشته باشه، چه در ریشه در سوء فهم داشته باشه، امر پسندیده نیست، بلکه امر بدی است. بله یه موارد استثناء داره و اون اینه که برخی از افراد هستن که غافلند و به کار معمولیشون مشغول هستن، تو مغازشون، کشاورزیشون، جای دیگه حالا مشغول به کار هستن، دارن فعالیت میکنن، این بیاد امام رضا نیستن. وقتی ما از حرم زنگ زدیم گفتیم ما حرم هستیم، اگه میخوای سلام بده، این کار ما سبب میشود که او از غفلت به در بیاد و متذکر به حضور ولی خدای متعال و صحبت کردن و سلام فرستادن رو پیدا کنه. از این جهت مانعی نداره. از این جهت مثل اینه که ما زنگ بزنیم بهش بگیم که همین الان که اونجا نشستی صلواتی بفرست، ما بیادش آوردیم و الا خودش مشغول کار روزمرهش بوده، این که بهش گفتیم یه صلوات بفرست کار پسندیده انجام دادیم. این گونه مواردی هم که گوشی ها میگیرن طرف مثلا حرم و مانند اونها میگن، از این قسمش مانی نداره، اما دو قسم قبلیش سخن نادرست و ناتمام هست. خب پس با توجه به اینکه نقل کلیاتی دارد، تا زمانی که موافق با عقل، وقتی انسان با عقل به مرضی خدای متعال دست پیدا میکنه و انجام میده از حیثیت رضایتش، فرق نداره که نقلی باشه یا عقلی باشه. در همچین موارد کسی میتونه بگه که عقل رهاش کنی، نقله. این اگه کسی هم بگه مانعی نداره، یعنی نتیجه ای نداره. به خاطر اینکه در نقل کلیات آمده است، جزئیات را هم عقل میفهمه، دیگه لازم نیست که در این گونه موارد استناد به عقل داشته باشیم. اما کجا ثمر پیدا میکنه تفاوتی میان عقل و نقل؟ اونجایی که نقل چیزی رو به عنوان مرضی خدای متعال میشناسه، عقل نمیشناسه. اینجاست معلوم میشه که بالاخره عقل و نقل حوزه جداگانه میتونن داشته باشن یا نداشته باشن، یکی بر دیگری تقدم میتونه داشته باشه یا نداشته باشه. خب این در مورد مرضیات خدای متعال که هم از طریق عقل امکان پذیره، هم از طریق نقل. اما عمل به سنت انبیا و اولیا، عمل به سنت رسول خدا و ائمه علیهم السلام، این از چه طریق امکان پذیر هست؟ این از طریق نقل امکان پذیره، در قدم اول از طریق نقله. منتها کلیات نقل رو داشته باشیم، اون وقت میتونیم که با عقلمون مصادیق رو انتخاب کنیم، بعد عمل به سنت هم عقلی بشود. اما اگر مثلا سنت وجود نداشته باشه، ما خودمون نمیتونیم تولید سنت کنیم، نمیتونیم بگیم که این کار خوبه، این کار خوب رو پیامبرم میپسنده، پس بنابراین میشود سنت پیامبر. نه، این کار خوبه، ارتباطی با پیامبر هم نداره. این کار خوبه، هر کار خوبی انجام دادنش پسندیده خواهد بود و آثار و برکات وجودی و مانند اونها رو داره. پس سنت باید اتصال به نقل داشته باشه، ولی کمیت و کیفیتش، زیق و وسع حوزه سنت، یعنی مصادیق سنت، میتونه از طریق عقل باشه، از طریق نقل هم که کامل روشن است. بنابراین اینم تقریبا مانند مرضیات خدای متعال هست، منتها یه مقدار محدودتر. در مرضیات خدای متعال میتوانیم مرضیات رو بشناسیم ولی هیچ نقلی نداشته باشیم. اما در سنت بدون نقل، سنت اصلا معنا نخواهد داشت. یا باید که نقل تفصیلی و جزئی وجود داشته باشه، یا باید نقل کلی وجود داشته باشه که با عقلمون مصادیق رو بفهمیم. در این صورته که میشه که شناختن سنت و عمل سنت هم عقلی بشود. اما اگر هیچ نقلی وجود نداشته باشد، اینا جز کارهای پسندیده اعمال صالح که ارتباطی با سنت ندارد. این یک جهت. یه جهت دیگری خدمتتون عرض کنم و اون اینه که وقتی که ما از طریق نقل به سنت دست پیدا میکنیم، این با واسطه یا وسائطی به عقل برمیگرده. این غیر از اون نکته قبلی خدمتتون عرض کردم هست. در نکته قبلی بود که ما وقتی که به نقل مراجعه میکنیم، در واقع سنت را از طریق نقل میفهمیم، جزئیات سنت رو میتونیم که از طریق عقل استنباط کنیم و مصادیقش رو. اما این نکته دوم اینه که وقتی ما به نقل که مراجعه میکنیم، در واقع به عقل مراجعه کردیم. علتش اینه که اعتبار نقل به عقل هست. یعنی اگر عقل نقل رو معتبر نداند، نقلی وجود نخواهد داشت. اینکه باید معتبر بدن، یعنی اینکه این عقل است که باید وجود خدا رو اثبات کنه، وجود پیامبر رو اثبات کنه، عصمت پیامبر رو باید اثبات کنه. این موارد اینجوری باید که قبلا اثبات بشود. حالا اگر خدا و وحدتش و مثلا پیامبر و عصمت و مانند اینها که اثبات شد به وسیله عقل، حالا پیامبر یک کاری انجام دادی یا امر به یک کاری به انجام یک کاری کرده، حالا اعتبار پیدا کرده. اینی که الان معتبره، این اعتبار عقلی داره، نقلی داره. این سخن اگرچه الان در نقل آمده است، ولی نقل تمام ریشه هاش عقلی است. وقتی تمام ریشه عقلی است، میتوان گفت که اعتبار سنت هایی که از طریق نقل به دست میاد به وسیله عقل انجام شده است. یک احتمال دیگر هم وجود دارد و اون اینه که درسته که نقل نقل است، ولی نقل عبارت است گزارش از انسان کامل، عقل کل، کل عقل. وقتی گزارش از اوست، یعنی در واقع میگیم که یک عاقل بزرگ و سرآمد همه عقلا چنین این کاری را انجام داده است. طبعا میشه کار عقلی و سنت میشه سنت عقلی. اینم از این حدیث که عمل به سنت کم هم باشد، این افضل اعمال است، به خاطر اینه که مایه عبادت است و به خاطر اینه که مرضی خدای متعال دست پیدا میکند. از این جهت روایت 206 ان ابان ابن تغلب ان ابی جعفر علیه السلام، ابان ابن تغلب از امام باقر نقل میکنه که سئل عن مسئله فعجاب فیها، یه سوالی از امام باقر علیه السلام شد، از جواب هم دادن. بعد قال فقال الرجل، اون کسی که سوال کرده بود اینجوری پرسید، سوال جواب، سوال کرده جوابم شنید. خب یه حرف دیگر داره، اینه که ان الفقها لا یقولون هذا، اینا دیگه کی بودن؟ خب یه وقتی مثلا میخواد بگه که دیگران اینا نمیگن، اشتباه کردن، یه وقتی میگه که شما چطور خلاف نظر فقها دارین عمل میکنین، چطور علما اینجوری گفتن شما جور دیگه میگین؟ از لحن سخن امام علیه السلام نشون میده که این آدم نمیفهمه با کی داره صحبت میکنه. وقتی کسی نظرات دیگران رو نزد امام معصوم میگه، نزد عالم ربانی میگه، این نشون دهنده اینه که این سهم وافری از جهالت داره. ویلا در مقابل امام معصوم حتی عالم ربانی نباید گفت که دیگران چنین گفتن تا متذکر بشه و بعد بگه ها منم اینجاش اینجوری اسلام میکنم تا مثل بقیه بشود. تفاوت انسان معصوم اینه که حرف حق را میگوید، تفاوت با دیگران، تفاوت عالم ربانی با دیگران اینه که حرف معتبر را میگوید. خب این بنده خدا میگه که ان الفقها، شما جواب دادین ولی فقها اینجوری نمیگن، یه چیز دیگه میگن. فقال، امام علیه السلام فرمود که یا وی حکه و هل رأیت فقیها قط، تو وای بر تو، این حرفو چی داری میزنی؟ حد و اندازه خودت رو، مخاطبت رو بدون. اگر بلد نیستی سوال کنی، مگر دعوا میکنن که سوال نکنی؟ نمیتونی سوال کنی، سوال نکن. میگه که اولا وای بر تو، ثانیا اصلا فقیه تا بال دیدی؟ اینکه تو جامعه شهرت پیدا کردن برخی به فقیه و جمعشون شدن فقها، اینا که فقیه نیستند. امام علیه السلام سخنش ناظر به اینه. فقیه کیست؟ این فقیه که اینجا مطرح میشه، اون بنده خدایی که گفته که ان الفقها لا یقولون هذا، فقها اینو نمیگن. احتمالاً فقها یعنی عالمان به علوم فرعی در اون عصر زمان، یعنی فقه به معنای مصطلح به احتمال زیاد، چون بعیده که او مقصودش آدمای ژرفندیش باشد. کسی که در حضور امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام میگه که دیگران ژرفندیشان چنین میگویند، این حکایت در ژرفندیش نمیشناسه. این احتمال هست، اما با توجه به دنباله صحبت هم بعیدم نیست که مقصودم همون فقه به معنای اصلی و عامش باشه، یعنی فهمیدن، یعنی آدم های خوشفهم در جامعه غیر از این رو میگن. هر دو احتمال وجود دارد، ولی جواب امام رو ملاحظه بفرمایید. میگه اصلا تو تا بال فقیه دیدی؟ میدونی فقیه چه جوریه؟ چه رنگیه؟ فقیه کیست؟ امام فرمودن، امام باقر فرمودن که ان الفقیه حق الفقیه، فقیه حقیقی، فقیه واقعی، فقیه مسلم. این فقیه به معنای امروزیش نیست، به معنای حقیقی. این فقیه به معنای حقیقی کیست؟ از زاهد و فی دنیا، کسی که از دنیا روگردان است، کسی که تعلق به طبیعت، به دنیا ندارد. اینو بهش میگم فقیه. نه اینکه مال ندارد، امکانات ندارد، تعلق به اینها ندارد. اینها مقصد برای او نیست، اینها برای او تعیین کننده نیست، اینها برای او راه و مسیر و حرکت و اندازه حرکت و کیفیت حرکت رو تعیین نمی کند. می فرماید اولین نشان فقیه این است که از زاهد و فی دنیا، بعد میگم چرا اینا فقیه هستن. اولینش اینه که نسبت به دنیا زاهد است، بی رغبت است. این یک. دوم، الراغب فی الاخره، توجهش به آخرت است، رغبت و میلش و کششش به آخرت است. این دوتا ویژگی، المتمسک به سنت نبی صلی الله علیه و آله و سلم. ویژگی سوم این است که سنت پیامبر را میشناسه و به آن وفادارم هست، ملتزم به سنت هم هست. چرا این را بهش میگم فقیه؟ فقیه به معنای عصر نبوی و عصر ائمه علیه السلام، یعنی افرادی که فهیمند، افرادی که دقیقن، خوشفکرها، خوشفهمها، روشنفکران، اون کسانی که متعجر نیستن، فهمشون از عامه مردم بالاتره. نه اینکه فقه میدونن یا مثلا اصول فرعی نماز و روزه رو میدونن. اینا چرا بهشون میگم فقیه؟ چرا بهشون میگم خوشفهم؟ اگر کسی زهد در دنیا داشته باشه، رغبت در آخرت داشته باشه، نشوندنده اینه که این عالمه، نشوندنده اینه که این فکر عمیق داره، متعمق در حقایق عالم هست. به خاطر اینکه این کسی این ویژگی رو داره، حداقلش اینه که میدونه که کل من علیها فان، میدونه که این کل شیئن هالک، انتم الفقراء الی الله، میدونه که این جهان هستی همه عین تعلق به خدای متعال است. قطع نظر از تعلق به خدای متعال هیچ و پوچ است. آیا میشود هیچ و پوچ را دل بست؟ آیا می شود چیزی رو که از بین رونده است، فانی است، آفل است، آن به آن رنگ عوض میکنه و آن به آن از بین میرود، دوباره باید یکی مثل پرچم میفته دوباره راستش میکنن، بلند میکنن، دوباره میکوبن تو زمین؟ آیا میشه به اینها دل بست؟ میشه به اینها اعتماد کرد؟ میدونه که دنیا مانند چوب خشکه که خودش رو نمیتونه نگه داره، تا چه رسد که ما بهش تکیه بدیم ما رو نگه داره، تا چه رسد ما به او اعتماد کنیم و توکل کنیم، به خاطر اینکه اینو داریم اونو نداریم، این امکانات رو داریم، این میتواند سبب اعتماد ما به دنیا باشد؟ نه، به خاطر اینکه این دنیا همچنان که بارها و بارها و بارها در عالم اتفاق افتاده که سر 24 ساعت همیشه همه چی از بین رفته، نه سر 24 سال در خیلی از موارد هست که اون بنده خدا حالا میگن، نقل میکنم، باز جز نقل‌های تاریخی است، میگه یعقوب لیث رو در یکی از این جنگ‌هایی که رفته بود لشکر شکست خورد و بالاخره گرفتنش جاش کردن تو استبل. بعد وقت غذا خوردنش که شد، یک سطلی رو که برای حیوانات اسب و گاو و الاغ و مانند اینها آب میریزن، یا آب هایم گاهی مثلا نونخوش که چیزی میریزن مخلوط میکنن تا اینا بخورن، مخصوصا برای گاو های شیرده، توی سطلی اینجوری ظرفی بالاخره دسته دار، این یه مقدار غذا ریختن و رفتن در این استبل باز کردن، گذاشتن پیش یعقوب، گفتنش که غذا تو بردار بخور. این همینطور که داشت به این داشت نگاه میکرد و فکر میکرد که ما کجا بودیم و کجا رسیدیم، دیروز چه دنیایی داشتیم، رئیس بودیم، همه کاره بودیم، در همین بین یه سگی هم که نزدیک بود آرام آرام اومد ببینه که تو این ظرف چیست، سرشو برد تو ظرف، کرد تو اون غذایی که اونجا هست، داغ بود، پوزش سوخت، سرشو کشید، این گیر کرد به گردنش، دسته این ظرف ورداش برد. یعقوب شروع کرد خندیدن، بهش گفتم برای چی میخندی؟ گفت دیروز ما تو آشپزخونه شاهیمون 300 تا آشپز داشتیم، حالا کل بار بنی اساس آشپزخونه رو سگ ورداش برد. اینا پیش میاد، اینجوری نیست که حالا مثلا یه بار برای یعقوب لیث اتفاق افتاده که عالمی که با استناد خدای متعال باقی است، به ابقای خدای متعال باقی است، قطعا و یقینا، ولو حتی اگه باقی به بقا هم باشه، اینجوری که پیوسته رنگ عوض میکنه، پیوسته تجلیات تغییر پیدا میکنه، به نام افول داره، غروب داره، نمیشه به این دنیا و به این جهان و به ما سواللهی که این گونه است که یک آن دوامش قابل پیشبینی به نحوی یقین نیست اعتماد کرد. اگه کسی اینو بیابه، خب زاهد همچی چیزیست دیگه، کسی که از دنیا روگردانه، به دنیا اعتماد نکنه، نمیکنه، میدونه که دنیا قابل اعتماد نیست. خب این عالم بزرگیست، این اسمش زاهده، ولی در واقع عالمه. چنان که اگر کسی رغبت به آخرت داره، میبینه که آخرت موندنیست، دائم است، جاودان است، از بین رفتنی نیست، فنا شدنی نیست. وقتی که این گونه است، میگه اگر چیزی به درد بخور باشد آخرت است. خب اینا نشون دهنده عمق فکره، عمق بینش و جهان بینی و نگرش و کلی نسبت به عالم هست که همه عالم رو مستند به خدای متعال بدونه، برخی رو فانی بدونه، برخی رو هالک بدونه، برخی رو باقی بدونه. ما اندکم ینفد، اینه بهش میگن دنیا، و ما اندالله باق، اینه بهش میگن آخرت. اون چیزی که مربوط به آخرت هست، استنادش به خدای متعال قطعی است. وقتی استناد به خدای متعال اونم استناد دائم داشته باشه، در عالم طبیعت نباشه، استنادش دائمه، مگر دلیل خلافش باشه، مانند جهنم. خب طبعا در همچین موارد میتوان که تکیه داد، میتوان امید داشت، میتوان رغبت داشت. این اگرچه اسمش زاهده، ولی در واقع این عالم است و فهیم است و فقیه است. فقیه به معنای نه امروزی، و اینجوری نیست که این علم نداشته باشه، علم داره، خیلی هم علم داره، منتها علمش مربوط به فروع نیست، علمش مربوط به اصوله، مربوط به عقائده، مربوط به اندیشه هاست. نقل میکنن در زندگی مرحوم سید اسماعیل خارکن از علمای نجف هست که این اسم براش مونده، عالم بسیار بزرگی بوده که در حوزه تدریس میکرده، منتها برای هزینه زندگیش هیزم هم میرفته میآورد از بیابون، یه پشتی هیزم درست میکرده، کل میگرفته و میآورد تو شهر میفروخت. اون موقع هیزم، حالا اون موقع هم که میگیم شاید مثلا بیشتر از چند سال، زمان مربوط زمان نادر هست این قصه، اون موقع نه، تا همین 30 سال پیش هم که در خیلی از جاها که نفت و گاز که نبود، نفتم که کم بود، مردم از همین هیزم های بیابونا استفاده میکردن. خب این صبح میرفته کلاسشو درسشو میگفته، میرفته هیزم، یک پشت هیزم برمیداشته میآورده میفروخته برای تنورشون رو گرم کنن، مثلا کرسیشون رو گرم کنن، غذاشون رو بپزن و مانند اینها. این وقتی که نادر که خیلی جا عراق رو که گرفته، وقتی که میره کربلا میگن که میگه اینجا علمای بزرگ کیا هستن که برم ببینم، میگم فلانی فلانی فلانی، میگه دیگه کی؟ میگه یکی هم هست که اون بعیده که شما رو بپذیره، سید اسماعیل خارکن، میگه همونو بگردیم پیداش کنین. میرن در خونش، میگن که طبق معمول رفتی هیزم بیاره، صبر میکنیم، میگه حالا ما میریم اونجا سر کارش میبینیمش دیگه. میرن تو بیابون، وقتی به سید که میرسه، نادر به سید میگه که سید چقدر زاهدی، خب تو حداقل زندگی رو که میتونی بگذرونی، الان هم حداقل زندگی رو داری میگذرونی، الان هم با این هیزمی که میاری نون تو تامین میکنی، اونجوری هم به اندازه نون در میاد، خیلی تو زهد داری که دنیا رو رها کردی و رو آوردی به سختی و گرفتاری ها و آخرت. سید رو میکنه به نادر، میگه تو از من زاهدتری، به خاطر اینکه من زاهدم از دنیا گذشتم، تو که زاهدی از آخرت گذشتی، گذشتن از آخرت کار خیلی بزرگتری است، تو شاهی و کار شاهانه و زهد شاهانه انجام دادی. حالا میگن نادر متنبه شد، حالا شده باشه نشده باشه، بالاخره اینا هم بندگان خدا بودن. آدم ها به اندازه قدرتشون ظلم دارن، ستم دارن، خطا و لغزش و منندون دارن. اینجوری نیست که ما الحمدلله آدم نکشتیم، البته خدا رو شکر میکنیم که قدرت آدم کشی نداشتیم، زمینش فراهم نشده، ولی اگه ما هم رو اسب نادر سوار میشدیم هندوستان میرفتیم، فکر میکنیم مثلا اونجا چیکار میکردیم؟ مجلس قرآن تشکیل میدادیم و هم قرآن میخوندیم، ها کسی بیاد میکشیمش دیگه. اینها زمینه فتنه های بزرگ براشون فراهم بوده، برخی دیگر زمینه فتنه بزرگ براشون فراهم نیست. کسی که توانایی داره که مثلا همسرش رو اذیت کنه، کوتاهی نمی کنه، میتونه که همکارش رو اذیت کنه، کوتاهی نمی کنه، میتونه همسایش و همکارش و همشهریش رو یکی دیگه رو اذیت کنه، کوتاهی نمی کنه، میرنجونه یا به زبان یا مثلا با کنایه یا به اشاره یا به جهات دیگری که حالا رسم و رواج داره، این در واقع ظالم هست، ظالم بزرگ هست، متا زورش نمیرسه. اینها شمرن ولی شمر کمزور هستن، فرعونن ولی فرعون کمزور هستن، کمتوانن. اینها قدرت پیدا کنن، اگر این آدمایی که اینجوری در محیط های کوچک ظلمای کوچک میکنن بر اسب نادر سوار بشون، قطعا مثل نادر عمل میکنن، مگر اینکه در حال حرکت از زین اسب بیفته دوباره نفله بشه. و الا آدمایی که ظلم های درشت میکنن به این خاطر است که در زمانی که توانایی ظلم های بزرگ کردن نداشتن، ظلم کوچک رو انجام میدادن. این کسی که شاه میشه اینجوری نیست که یه مرتبه تغییر ماهیت میده، پرواز میکنه، فترت ایجاد میشه، پله ها رو رد میکنه، به اون آخر میرسه، آخر ظلم و ستم و ولگردی. نه، اینا در زندگی کوچکشون ولگردی دارن، در زندگی کوچک ظلم و ستم دارن، یک پله میرن بالاتر گسترش پیدا میکنه، دو تا پله میرن بالاتر. بنابراین اونایی که اسمشون شاه، شاه بزرگ هستن، اینا که اسمشون شاه نیست، اینا شاه کوچکن، شاهکن. و بقیه موارد هم همینطور. بنابراین زهد اگر کسی متوجه بشه، زهد مقارن ملازمه، بلکه مستلزم علم است، بلکه علم پیش از زهد تحقق پیدا میکنه. کسی که از دنیا میگذره باید دنیا رو کم بدونه، کوچک بدونه، فانی بدونه، تا اینکه بتونه ازش بگذره. خب فقه عبارت است از فهم و معرفت یقینی به حقایق وجودی که اصل مبدأ و منتهای اونها خدای متعال است. علم به خدای متعال فقه است. در گذشته میگفتن فقه اصغر، فقه اکبر، گاهی میگفتن فقه اصغر، اوسط، اکبر. فقه اصغر همین علومی که مربوط به فروع است که در زمان ما بهش میگن فقه. فقه اوسط عبارت بود از علم به فضائل و رذائل و راه‌های اصلاح و تربیت نفس. فقه اکبر عبارت بود از معرفت به خدای متعال، اسما و صفات و افعال خدای متعال. اگر کسی چنین فقهی رو داشته باشد، یعنی چنین فهم و معرفت یقینی به حقایق وجودی داشته باشد، زهد نسبت به دنیا و رغبت نسبت به آخرت از نتایجش است. اما فقه به معنای این علم و فروع اصطلاح جدید است و سخت غلط انداز در عصر زمان ما، چون فقه رو مخصوصا هم که میگم فقه اهل بیت علیه السلام، این اونچنان سبب می شود که سبب یا غفلت می شود یا سبب کم توجهی می شود، بلکه سبب روگردانی از علوم حقیقی می شود. بهشون میگن که خب شما راجع به خدای متعال چی میگین، راجع به اسماء و صفات خدای متعال چی میگین، راجع به اراده خدا، مشیت خدا، ذاتی بودن، غیر ذاتی بودن، میگن اینا را کالا مهم نیست، دیگران هم میدونن، اینی که ما اینا دیگران نمیدونن رو بگین چیه. عموما این گونه است که در عصر زمان ما افرادی که به یک رشته خاصی غیر از علوم حقیقی میپردازن، سهمشون از علوم حقیقی بسیار اندکه. فیزیکدان باشد فیزیکو خوب بلده ولی علوم حقیقی رو نمیدونه، شیمیدان هم همینطور است، فقیه هم همینطور است، اصولی هم همینطور است، علوم دیگر تجربه ماننده هم همینه که یه امور فرعی رو که اونم لازمه، ضروریه، باید وجود داشته باشه، اما اینا اصل نیست، چون که از نامشون پیداست، علم به فروع است، علم به فروع دارن ولی از علوم حقیقی مانند علم تفصیلی به مبدأ و معاد، احکام نفس، احکام قلب، راه‌های تطهیر نفس، راه‌های قطع تعلق نفس از ما سوی الله و مانند اونها، رابطه نفس با خدای متعال، تقرب و مانند اینها، از اینها روگردان هستن. سرش هم اینه که کسب علوم حقیقی اولا دشوار و پیچیده است. یعنی اگر اینجوری نیست که هر کسی علوم عقلی را، علوم حقیقی را، حکمت را و نیز عرفان را بخواند بفهمد و استعدادش را داشته باشد. اولا کار سختی است. با آسانی برای همه به دست نمیاد. استعداد ویژه میخواهد. این اولا. ثانیا این کسب علوم حقیقی متوقف بر مقدمات بسیاری است که کمترینش با آسانی به دست نمیاد. به عنوان نمونه اگه کسی میخواد به علوم حقیقی دست پیدا کنه، یکی از مقدماش طهارت قلبه. اول باید تا این تزکیه مال اینجاست، مربوط به فیزیک و شیمی و فقه و اصول اینا که نیست. کسی میتونه که فیزیک رو بفهمه ولی اینکه تزکیه نکرده باشد، میتونه که پزشکی رو بفهمه، مهندسی رو بفهمه، تجارت رو بفهمه، فقه رو، اصول رو و مانند اینها رو میتونه بفهمه بدون اینکه تزکیه کرده باشد، به خاطر اینکه اینها نهایتا علوم عقلی هستند، نهایتا که نیستن علوم نقلی هم، بسیاریش تجربی است، بسیاریش تاریخی است، نقلی است، خب بله یه بخش عقلی هم دارن، این آخرش اینه. خب عقل برای فهمیدن، برای ادراک کردن نیاز به تزکیه ندارد، اما کسب علوم حقیقی، شناختن خدای متعال، شناختن اسماء و صفات خدای متعال، ربط و نسبت خدای متعال به موجودات، ربط موجودات به خدای متعال که از علوم حقیقی است، اینا اصلا جز برای قلب مطهر حاصل نمی شود. ممکنه در حد اصطلاحات و توضیحات و مانند اینا به دست بیاد. فرق از کسی که برهان صدیقی رو بیان میکند، تعریف میکند، تقریر میکند و کسی که برهان صدیقی رو مییابد. هممون میگیم که بهترین راه خداشناسی این است که خدا رو ببینیم و بگوییم خدا هست، نه اینکه تو چاله چوله ها دنبال سایه باشیم بگیم این سایه هست، این آفتاب هست، این پس بنابراین این خورشید وجود داره. مستقیم به خورشید نگاه کنیم بگیم خورشید هست، نه به سایه نگاه کنیم بگیم خورشید هست. اینا همه میدونیم، اما اونه که مستقیم به خدای متعال نگاه میکنن، اونا صاحب علوم حقیقی هستند و اینم جز از طریق طهارت قلب امکان پذیر نیست. طهارت باطن لازمه، صرفا طهارت قلب نیست. تمام مراتب وجودی انسان بسته به اینه که نوع علمی رو که به دست میاره، این علم حقیقی مربوط نفس یا قلب یا روح یا فراتر از اون هست، باید تطهیر کرده باشد. اینم یک جهت که کسب علوم حقیقی کار بسیار دشواری است، مقدمات بسیار سختی دارد که همگان از عهده بر نمیان، بلکه اکثریت قریب به اتفاق از عهده بر نمیان. یک جهت دیگرش هم اینه که علوم حقیقی زمینه کسب مال و جاه نیست. اگرچه ممکنه که یه عالم به علوم حقیقی مال هم داشته باشد، جاه هم داشته باشد، شهرت و اعتبار هم داشته باشد، اما عالم حقیقی نه مال را میطلبد نه جاه را میطلبد. اینا از امور یا اتفاقیه، علوم امور معلل نیست، از امور اتفاقی پیدا شده که یکی شده که مال هم داره، صد تا دیگه مال هم ندارن. اینی که مال داره و اونی که مال نداره از حیث علمشون با هم دیگه تفاوت ندارند. اگر به عنوان نمونه گاهی خدمتتون عرض کردم که خدای متعال در مورد حضرت سلیمان حکومتی دارد که هیچ کس بعد از او لاین بقیل احدن، کسی اون رو طلب نمی کند و به دستم نمی آورد. یه حکومت اینجوری داره که انقدر آدم در درگاهش دارن کار میکنن، اجنه دارن کار میکنن که آثار هنری تولید میکنن، نه که شاورزی کنن نون در بیارن. نون تامین شده، یعنی به زر و زیور زندگی پرداختن، دارن کارهای هنری بزرگ انجام میدن، مجسمه درست میکنن، نمیدونم که یادگاری ها، یادبود ها، اون چیزایی درست کردن با شیشه، استخرهای حوضچه هایی درست کردن با شیشه که هر کس نگاه میکرد خیال میکنه آبه، داره موج میخوره. اون بنده خودم که از اون ور دنیا اومده بود اینجا، دامنشو گرفت بالا که خیس نشه، تاش نمیره داخل آب. اینا نشون دهنده که در درگاه سلیمان و در حکومت حضرت سلیمان سلام الله علیه دنیا تأمین است، نیازهای اولیه انسان‌ها تأمین است، گرسنه وجود ندارد، تشنه وجود ندارد، بیخونه وجود ندارد. ولی اینه که به این کارهای هنری بفرمایید که غیر ضروری و نیازهای دست دوم پرداختن. اما در این حال حضرت سلیمان چون این گونه است، چون پیامبر است، خدای متعال می‌فرماید نعم العبد، بنده خوبی داریم، مال دنیا بسیار دارد اما در این حال بهترین آدم هم هست. حضرت ایوب هم در اون شرایطی که همه چی از دست داده هیچ چی ندارد، او هم نعم العبد. بنابراین ممکنه که عالمی بر حسب حوادث اتفاقی داره مال باشد، داره جاه باشد، شهرت و مانند اونها باشد، اینا رو نه دنبالش بوده که به دست بیاره، نه مقصدش بوده و نه از طریق علمش به دست آورده. اینم یک جهت. حالا وقتی کسب یک علم اینجوری باشه، اولا دشوار و پیچیده باشد و سخت باشه به دست آوردنش، ثانیا مقدمات بسیار سخت و دشواری داشته باشد مانند تطهیر قلب، ثالثا به درد دنیا هم نخوره، نه نون داشته باشه نه آب داشته باشه، طبعا همگان به دنبال آن نمی روند. در میان هزار هزار ممکنی یکی دنبال این علم برود. علمی رو که مردم میخواد اینه که اول آب و نانشون تأمین بشود، آنگاه جاه و شهرتشون تأمین بشود، آنگاه به تفاخر و تکاثرشون بپردازن. برای همینه که دنبال علوم حقیقی رفتن مشتری ندارد و کم میرون، معمولا به علومی میپردازن که سریع نتیجه میده. خیلی خوب، اینم از این. یه نکته دیگری خدمتتون عرض کنم و این حدیثی که تموم شد. حالا این علوم غیر حقیقی رو، علم فرو رو، اینا چرا بهش میگن فقه؟ با اینکه فقه یعنی عمیق فهمیدن، این علم فرو رو فقه مینابن یا از باب مجاز است یا از این باب که بالاخره اینم درجه از علم، ولو فروترین درجه علم. مشابه شما داریم که در حکمت طب را هم حکمت مینامند. مخصوصا در گذشته قبل از اینکه عنوان پزشک و دکتر در بیاد، میگفتن که رفتیم پیش حکیم. به کی حکیم میگم؟ به طبیب. پزشک رو بهش میگم حکیم، با اینکه حکیم نیست، حکیم چه ارتباطی با طبیب داره؟ اما در این حال چون علم طب بخش کوچکی و فروترین درجه حکمت است، به این جهت بهش میگفتن که حکیم، یا به این جهت که بالاخره اونم درجه از علمه، از این جهت بهش میگفتن حکیم. و علم به فروع هم همینجوره، بالاخره بخش کوچک و فرودین علم و حقیقت هست، بنابراین اونم از این جهت بهش میگن فقه. در گذشته مثلا کسی اگر، حالا این دیگه ضرب المثل روستایی است، اگر کسی مثلا حرف نامیزونی میگفت، خبر نامیزونی میآورد، یا یک کاری میکرد که میخواستن تعریض بهش بدن که انگار عقل سر جاش نیست، میگفتن تو خودتو به یه حکیم کوری نشون بده. این یعنی این که تو عیبت اونقدر عیان آشکار است که حکیم کورم میفهمه که ایراد اساسی داری. تو چی رسید به حکیم بینا؟ حکیم کور یعنی کی؟ یعنی پزشک کور، نه حکیم یعنی فیلسوف یا بالاتر از فیلسوف. اینا رو، این احتمال هم وجود داره که مجازم بهش میدن، که بالاخره همین که یه شباهتی به علوم دارن، از این جهت اینا رو فقه بهش میگن، این علم به فرو رو، یا پزشکی و مانند اون رو حکمت بهش میگن. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.